أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفقس أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أتباعه الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف العزيز. زمزمكم بها بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الخطة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيئته. أعزائي معزرة المعصومة صلى الله عليه وسلم عليك يا فاطمة المعصومة يا فاطمة المعصومة اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. إذن في شفاه منظر ومقدس قطف عالم إمكان إمام زمان أجل الله تعالى فرجه الشريف محضر وجود مبارك حضرت معصومة سلام علیها و هدیه پیشگاه مقدس تمام شهدا خاصتا امام شهید و صلوات با توجهی اهدا میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با اینکه رسم ادب این بود چند کلمه ای پیرامون وجود مبارک حضرت معصومه صحبت بشه چون به من امر فرمودن نهایتا به نیم ساعت عرایض رو جمع بکنم بعد هم محضر بزرگواران اگر لازم بود باشیم کوتاه نکاتی رو پیرامون وضعیت پیش روی انقلاب اسلامی شرایطی که در حال تحققش هست و احتمالاً سناریوهای پیش رو کوتاه عرض میکنم. برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، رسیدیم به شب قدر انقلاب اسلامی. سرنوشت انقلاب اسلامی، اسلام و ایران در حال رقم خوردن و این شبها حیاتی ترین و حساس ترین شبها در طی 200-300 سال گذشته است، نه فقط در طول انقلاب اسلامی. اتفاقاتی در حال رقم خوردنه که اگر توجه جدی بهش نشه و ماهیتش به درستی درک نشه ای چه بسا با اشتباه محاسباتی و خطای تحلیلی به جای خدمت به این شرایط ضربه بزنیم و ورق رو به نحو دشمن متاسفانه جهت بدیم برگرده. کمانی که میبینید بعضی افراد توی این شرایط از تویت‌های نابجایی که بعضی از اینها میزنن یا پیام‌های نابجایی که بعضا صادر میکنن خواسته یا ناخواسته برای دشمن جاده باز میکنن. شرایط فعلی بسیار پیچیده است. من تلاش میکنم تمام مباحثم رو در سه نکته خلاصه کنم. نکته اول فهم ماهیت اتفاقاتی است که داره رقم میخوره. برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، ما در جنگی قرار گرفتیم که سه ویژگی داره. یک، این جنگ جنگ وجودی است. دو، این جنگ جنگ بلند مدته. و سه، این جنگ جنگ ترکیبی است. عدم توجه به هر کدوم از این سه ویژگی، به این سه عنصر، این سه پارامتر باعث میشه نحوه مواجهه ما با جنگ غلط بشه. جنگی داریم که یک بلند مدت، دو ترکیبی و سه وجودیه. برایند این جنگ نیاز به یک آرایش انحصاری داره و شما باید در مقابل این جنگ آرایشی متناسب با همین بگیرید. اول از همه فهم ماهیت این جنگ بسیار مهمه. خاطر شریفتون باشه 8 ماه پیش آقای شهید ما جمله ای فرمودن که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده ما 47 سال میخوام انقلاب اسلامی رو از بین ببریم، نتوانستیم. بعد آقای شهید ما فرمودن بله این اعتراف خوبی است اما تو هم نخواهی توانست. این جمله‌ای بود که آقا 8 ماه پیش فرمودن که بلای اینها بر از بین بردن جمهوری اسلامی است. لابلای این نکته آقا به ظرافت و مطلبی اشاره کردن. اون مطلب هم این بود که وقتی آقا این نکته رو فرمودن به این نکته اشاره کردن که بله رئیس جمهور عراق صدام یه مقطعی از زمان گفت ایران ضعیف شده، با این توهم به ایران حمله کرد، دیدید چه شد. الان هم بعضی ها همین حرفا رو میزنن که ایران ضعیف شده و بعضی توهما رو در ذهن میذارن، با این نگاه میخوان به ایران بعضی ضربه ها و تکانه ها رو وارد کنن. اون زمانی که جمهوری اسلامی هیچی نداشت در مقابل عراق جوری قد علم کرد که دنیا به زانو در آمد. الان که در هم عرصه نرم افزاری هم در عرصه سخت افزاری دست جمهوری اسلامی ایران پره. این تعابیر آقا تفصیلی بود از شرایطی که آرام آرام شرایط جنگی داشت در منطقه حاکم میشد و آرام آرام تکانه ها و تلنگر ها داشت میرفت به سمت جنگی که قرار بود ایران تجربه بکنه. اما از این مهمتر توجه به نکته ای است که آقای شهید ما در
بعد از عملیات وعده صادق یک فرمودن. لطفا عنایت کنید، من البته میدونم تو این شرایط ملتهب هم گوش دادن سخته هم صحبت کردن، اما تلاش میکنم فشرده تر عرایضم رو جمع بکنم. آقای شهید ما بعد از عملیات وعده صادق یک جمله ای گفتن که چون به درستی تحلیل نشد بعضی ها مبتلا به خطای محاسباتی شدن. آقا فرمودن خطای محاسباتی دشمن رو به هم بزنید. بعضی ها تصورشون این بود و حتی بعضی ها آمدانه انگشت اتهام رو بردن به سمت بچه های نظامی که وقتی آقا داره میگه بزنید چرا شل میزنید؟ شما باعث شدید به خاطر ضربه سکی که به آمریکا و اسرائیل وارد شد او جری بشه به شما سریعتر و شدیدتر حمله بکنه. این جنس ادبیات و تعابیر که تولید شد در دیدار دانشجویی با آقای شهید ما، یکی از دانشجوها بلند شد و بعد با ادبیات اعتراضی به آقا عرض کرد که آقا فرماندهان نظامی بیانیه نویس شدن، اینها رفتن به سمت بیانیه دادن، فرمانده نظامی باید در اتاق جنگ تدبیر عملیات نظامی بکنه. این تعابیر رو که آقا در اون دیدار دانشجویی شنیدن با تعبیر عتاب‌گونه فرمودن اینجوری نیست، شما از مسائل خبر ندارید، فرماندهان نظامی در حال انجام وظایف و تلاش‌های خودشون هستند. بعضی ها رو برید بپرسید، بعضی ها هم قابل دستیابی نیست. منظور آقا از خطای محاسباتی صرفاً مسائل نظامی نبود، از مهمترین عناصری که باعث می‌شد دشمن مبتلا به بعضی محاسبات بشه ساختاری بود که در زیر نظام‌های جمهوری اسلامی در حال به وجود آمدن بود. هر ساختار سیاسی، هر ساختار حاکم بر هر جغرافیای سیاسی 5 زیر نظام داره: 1 زیر نظام اجتماعی، 2 زیر نظام فرهنگی، 3 زیر نظام سیاسی، 4 زیر نظام فرهنگی بفرمایید که اقتصادی، و 5 زیر نظام امنیتی نظامی است. فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی. این 5 زیر نظام در هر نظام سیاسی عناصر اصلی محاسبه در اون نظام محسوب میشن. دشمن با یک محاسبه دقیق بر اساس پارامترهای خودش به این جنبندی رسیده و جمهوری اسلامی ایران در آستانه فروپاشی است. دقت داره عرایزم، محاسبه دشمن در اساس این پارامترها شکل گرفت. جنبندی دشمن این بود: ایران در هر 5 عرصه در شکننده ترین حالت ممکن قرار داره. در عرصه اقتصادی وضعیت اقتصاد شکننده ایران به مرحله ای رسیده بود که اقتصاد ایران در حال به تعبیر دشمن فروپاشی بود و یک ضربه برق‌آسا نیاز داشت تا این اقتصاد در حال فروپاشی از بین بره. شما میبینید جراحی اقتصادی که در ایام آذر ماه توسط دولت انجام شد کار رو به ناآرامی های 18 و 19 دی ماه کشون. کف همین خیابون های قم از جمله همین خیابون راسته بلوار شهید صدوقی تجمعاتی بود که نمیشد به درستی فهمش کرد چه خبره، چه جمعیتی آمده، چه در سر دارن میدونن. و لابلای اون مثلا شما میبینید مطالبه بازگشت پهلوی ها رقم میخوره که جلوتر عرض خواهم کرد چه اتفاقی در لایه زیر نظام فرهنگی کشور افتاد. اولین معادله دشمن این بود: اقتصاد ایران در شکننده ترین حالت قرار داره و از یک طرف تحریم ها در اثر بخش ترین وضعیت خودش قرار گرفته. من توی پرانتز به تعبیر جوانترها یک کامنت ریز بزنم: کشور جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس مبتلا به تحریمه. دروغ میگن تحریم های شما از وقتی شروع شد که از دیوار سفارت رفتید بالا. اولین تحریم ایران اردیبهشت 58ه. برید ببینید تسخیر سفارت چه زمانی اتفاق افتاده، چند ماه بعد از این واقعه است. با این جنس دروغ‌ها ذهن جوان نوجوان شما رو بردن به این سمت که اگر تحریم هم شدید خود شما مقصرید. نکته کلیدی اینجاست: تحریم‌های ایران 3%، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های سازمان ملل. تحریم‌های آمریکا هم 2 بخش داره: تحریم‌های درجه یک و درجه 2. تحریم‌های درجه 1 اساسی‌ترین تحریم‌های اثرگذار بر ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ایرانه. تحریم‌های مثل یوترن، مثل کارسا، مثل داماتو، مثل ایسا، این تحریم‌ها که کشور رو به سمت قفل شدگی اقتصادی برد. در عرصه داخلی هم 46-47 سال اصلی‌ترین مراکز تصمیم‌سازی اقتصادی کشور استاد دست جریان غرب‌گرایی که باوری به عرصه اقتصاد داخلی نداشت و از یک طرف اقتصاد رو دلاریزه کرد، از یک طرف هم فرمول‌های اقتصادی کشور رو از دهان کسانی گرفت که باوری به اقتصاد درون‌زا ندارن. برید شما ببینید مکاتبی مثل مکتب شیکاگو در اقتصاد ایران چه تأثیری داره. از کینز و نوکینز و فریدمن و نوفریدمن، تئوریسین‌های اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه دینی هست. اقتصاد ایران در شکننده‌ترین حالت بر اساس محاسبات دشمن. 1 اقتصاد در حال فروپاشی است. محاسبه دشمن رو دقت بفرمایید، این بخشی از محاسبه دشمن بر اساس برآیند نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایرانه. اقتصاد در حال فروپاشی. 2 در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی ایران در شکننده ترین حالت خودش قرار داره، مخصوصا از بعد از سال 88 که مردم فاصله معناداری با صندوق ها پیدا کردن. از سال 91 و 2 به بعد که مسئولین سیاسی به جای دیپلماسی عزتمندانه رفتن به سمت دیپلماسی التماسی که برای کوچکترین کارها التماس به غرب میشد. در عرصه داخلی حتی بین جریانات انقلابی شکاف ها و گسل های جدی اتفاق افتاد. کار به جایی رسید بارها آقای شهید ما تذکر دادن این گسل ها برای مردم ناامیدی رقم میزنه. یکی از مطرح ترین اندیشمندان غرب ارزیابی کرد وضعیت سیاسی ایران رو، گفت ایران تقریبا در شرف افسردگی سیاسی قرار گرفته، مخصوصا خود کسانی که از انقلاب اسلامی دفاع می‌کردند مبتلا به یک شکاف و شقاق جدی شدن. مخصوصا باز هی جلو قدم به قدم بیاد جلو برسید مثلا به انتخابات ریاست جمهوری اخیر، بین خود دوستان انقلابی سر گزینه اصلح اختلافی پیش آمد که بعضیا هنوز دارن ادامه میدن، هنوز بعضیا این دعوای احمقانه دوگانه رو ول نکردن، وسط جنگ هم به بعضی از اختلافات دارن دامن میزنن. این گسلهای سیاسی شکافهای سیاسی رو به اوج خودش رسوند. دشمن دید رکن دوم در عرصه سیاسی هم ایران شرایطش شکننده است. سومین رکنی که ایران رو در عرصه ارزیابی دشمن شکننده به تصویر کشوند عرصه اجتماعی بود، خصوصا گسلهای اجتماعی که به بحرانهای اجتماعی کشیده شد. شما سن بحران رو در ایران نگاه کنید، از ابتدای انقلاب اسلامی به تعبیری میشه گفت سن بحران در ایران 10 سال است. 10 سال 10 سال 58 68 78 88. کاری با جمهوری اسلامی کردن که سن بحران در ایران شد 2 سال 2 سال و 1 سال 1 سال. 96 کشور ناآرامه، آرام میشه 98 ناآرامه، آرام میشه 1400 سر بحران آب 15 تا استان به هم ریخته، آرام میشه 401 بحران زن زندگی آزادی میخوابه، 403 404 که ناآرامی اجتماعی داریم که در طول تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه است. عنایت کنید شما وقتی بحران‌های مبتلا به کشتار رو در جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌کنید، هیچ کدامشون این حجم کشتار رو در دو روز نداره. برای اینکه باز بیشتر جا بیفته مثال بزنم، در طی جنگ حدود 40 روزه جنگ رمضان تعداد شهدای ایران حدود 3700 نفره، آماری که تا الان بیرون آمده، امکان بیشتر شدنش هم هست. 3000 خورده این نفر در 40 روز حمله مستقیم همه جانبه آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای عرب منطقه و سنتکام این حجم شهید. ظرف 2 روز 3117 نفر از مردم این سرزمین کشته و شهید شدن. این یعنی نظام سیاسی ایران در عرصه اجتماعی مبتلا به گسلهای جدی است که در یک بحران 2 روزه این حجم کشتار رقم میخوره. این ارزیابی ها رو کنار هم بگذارید، دستگاه محاسباتی دشمن در عرصه ارزیابی نظام سیاسی ایران ببینید تا کجا میره. سومین رکن در عرصه اجتماعی هم ایران شکننده است. در عرصه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی. چهارمین رکن در عرصه فرهنگی، گسلهای فوق‌العاده فعال فرهنگی که در جمهوری اسلامی ایران باز خصوصا از دهه 90 شروع شد. خاطر شریفتون باشه آقای شهید ما در دهه 70 مخصوصا در اون دوران اصلاحاتی که داشتن تلاش میکردن استعاده فرهنگی رقم بزنن، سیر ادبیاتی آقا داشت. اون زمان فرمودن حمله فرهنگی شده، کم کم آقا فرمودن شبیخون فرهنگی شده، بعد آقای شهید ما فرمودن ناتو فرهنگی داره اتفاق میفته، اینها رو بیارید جلو. اما آقا هیچ وقت نفرمودن تبدیل به قتلگاه شده. اما از دهه 90 تعابیر آقا خیلی تند و تیزه، خصوصا در عرصه فرهنگی، جوری که یک زمانی آقای شهید ما فرمودن فضای مجازی تبدیل به قتلگاه جوان‌ها و نوجوان‌ها شده. گسلهای فرهنگی که به خاطر فضای رهای مجازی ایجاد شد، خصوصا از دهه 90 اوایل دهه 90 توی 14 سال گذشته پلتفرم‌های رهای اجتماعی، از اون زمانی که وایبر و لاین و ویچت آمد بیرون تا الان که اینستاگرام و تلگرام و فضای رهای بی صاحب در کشور، که کار به جایی میرسه فتنه 96 رو اصلی ترین بخش راهبریش توسط مثلا کانالی به نام آمد نیوز، کسی نمیتونه نقشش رو در فتنه 96 انکار بکنه، پروژه لکه جوهری که سال 96 این کانال راهبری میکنه در کشور، فضای رهای مجازی کار رو در عرصه گسلهای فرهنگی به نقطه ای میرسونه که در کشور حافظه تاریخی به سمت فراموشی میره. یک رکن کوچکش مسئله تذکیر پهلوی است. استاد عزیزم جناب استاد ابوطالبی قبل از عرایض من توی این حلقه‌ای که اینجا وجود داشت به بعضی از ابعاد این مسائل اشاره کردن، حتما بعدش هم از محضر مبارکشون بهره مند میشیم. تذکیر پهلوی در مرحله رقم میخوره که ساواکی که اسرائیل حاضر نیست بر عهده بگیره مسئولیتش رو، با مثلا فیلمی به نام تاسیان تو ویودی های کشور شبکه ملی شبکه خانگی میره به سمت پاکسازی شدن. در طول تاریخ بعد از انقلاب، در طول تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی، یکم اینجای عرضم دقیقه، در طول تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی اون چه که در آمار مشهور آمده ایران 4473 تا پادشاه داشته. در طول 2500 سال 473 تا پادشاه، اصلا شما بگیرید 480 تا پادشاه. در طول این 2500 سالی که شما قریب به 480 تا پادشاه در کشور داشتید، هیچ کدام از پادشاهان شما دست نشانده قدرت‌های بیگانه و بیرونی نبودند. یا با حمایت بعضی از اونها از طریق جنگ کارو به دست گرفتن، یا با منازعه بین قدرت‌ها و قبایل در کشور حاکم شدن. من پیرامون این مسئله تحقیق کردم، این که عرض می‌کنم تقریبا با تحقیق قابل توجهی است. دو تا پادشاه در طول تاریخ 2500 ساله ایران هستن که مستقیم از طریق قدرت‌های خارجی بر ایران حاکم میشن. رضاخان که انگلیسی‌ها می‌ذارن، محمد رضا که آمریکایی‌ها می‌ذارن. رسما دو تا پادشاه دست نشانده داریم که در اون دوره اگر از ایران قسمتی هم می‌خواد جدا بشه بدون جنگ و خونریزی است. باز یه نکته دیگه بگم، ببینید ما تقریبا 300 سال پیش، 278 سال پیش وسعت جغرافیاییمون 4.5 میلیون کیلومتر بوده. الان وسعت جغرافیایی ایران 1,648,150 کیلومتره، یعنی تقریبا وسعت یک سوم شده. این وسعت یک سوم شده جمهوری کشور ایران در طی 300 سال گذشته عمدتا در دوره قاجار و پهلوی ها رقم خورده. قسمت دردآور بازی اینجاست، شما در دوره قاجار وقتی میخواید جغرافیا از دست بدید با جنگ از دست میدید، حتی وقتی گلستان و ترکمنچای به شما تحمیل میکنن. اما در دوره پهلوی ها نیاز به جنگ و خونریزی هم نداره. سررشته آرارات رو دل نمیدونم رئیس جمهور ترکیه میخواد، برای اینکه دل او به درد نیاد اونجا رو بهش میدیم. این طرف رو نمیدونم انگلیسی ها بحرین رو میگن جدا کن، هویدا میگه دختر خودمون بود نمیدونم عروسش کردیم. میرسی به افغانستان سرچشمه رود هیرمند رو میخوان بهشون میدید. اقصا نقاط کشور بدون هیچ تکانه ای، بدون هیچ درد و خونریزی و جنگی از این مملکت جدا میشه در دوره همین پهلوی ها. دوره ای که در دوره خاندان پهلوی فساد در اوج قرار داره. دیگه یک قسمت کوچکش جشن‌های هنر شیرازه، برید وضعیت فرهنگی رو ببینید. وادادگی در اوج قرار داره، آشفتگی اقتصادی در اوج قرار داره، بحران‌های اجتماعی در اوج قرار داره. چه کار می‌کنن با این گسل فرهنگی که وقتی ناآرامی‌های 18 و 19 دی ماه در کشور رقم می‌خوره مثلا غلیظ‌ترین مطالبه بازگشت پهلوی‌هاست. این نکته معنا داره توجه بهش. شما میبینید گسل‌های فرهنگی فعاله، مخصوصا با این گسل‌های فرهنگی رو شما بیاید بعد از قصه زن زندگی آزادی در قصه حجاب بی حجاب پیگیری کنید. دشمن محاسبه کرد، گسل‌های اقتصادی در اوج، گسل‌های فرهنگی در اوج، گسل‌های سیاسی در اوج، گسل‌های اقتصادی در اوج، پنجمین لایه گسل‌های نظامی است. توضیح نداره، دشمن یه محاسبه کردید به خاطر بعضی بی‌احتیاطی‌ها اشراف بر محرمانه‌ترین مکان‌های شما داره در بعضی حوزه‌ها. مخصوصا شما میبینید از جنگ 12 روزه‌ای که سردار حاجی زاده رو مثلا توی آسانسور میزنن تا مثلا جنگ اخیری که فرمانده‌های شما رو در محرمانه‌ترین مکان‌هاتون میزنن. این معنا داره، دشمن داره میگه آقا من در تمام این حوزه‌ها دست برتر رو دارم. وقتی دشمن محاسبه کرد دید ایران در شکننده‌ترین ساختار ممکن قرار داره، 9 اسفند ساعت 9:37 دقیقه حمله به ایران رو شروع می‌کنه. به خاطر یک نکته جنبنده اینه، تنها سد استواری که پولادین مقابل این گسل‌ها ایستاده و هر چقدر فعال میشه این گسل‌ها باز هم عمل نمی‌کنه، اینه که بالای سر این مملکت رهبری هست به نام سید علی حسینی خامنه‌ای. اللهم صل علی محمد. به همین خاطر بود که وقتی روز 9 اسفند به ایران حمله کردن بلافاصله رئیس جمهور منفور آمریکا یه توییت زد، گفت این جنگ نهایتاً 3 روز طول می‌کشه. 3 روز بعد ساختار نظام ایران تغییر خواهد کرد، ایران میره به سمت جنگ‌های داخلی، تمام گسل‌های اقتصادی فعال خواهد شد، اقتصاد ایران میشکنه، گسل‌های فرهنگی فعال میشه، خود اقشار مذهبی به جون هم میفتن، گسل‌های سیاسی، گسل‌های فرهنگی به اوج خودش خواهد رسید، مخصوصاً جریانی که آزمون خودش رو در 18 و 19 دی ماه بس داده، حلقه‌های تروریستی که در کشور سازماندهی شدن، فعال شدن، یه دورم آزمون خطا انجام دادن، ظرف دو روز یک حجم انبوه کشتر کشور گرفتن. این برای از ایران رو در زمان بازه 3 روزه تعطیل خواهد کرد. ایران اصلا خواهد پاشید. من عرض کنم بعضیا کم لطفی می‌کنن، حمله آمریکا به ایران رو صرفاً تقلیل میدن به حماقت ترامپ، این نیست. یا بعضی ها میان تقلیل میدن مثلا به پرونده اپستین، اینا اوج خیانت در به این مقاومت جانانه است. هر چه که داشتن در عرصه محاسبات گذاشتن کنار هم، دیدن الان بهترین وقت تمام کردن کار جمهوری اسلامی است. حرفی که آقای شهید ما 8 سال پیش اشاره وار از کنارش رد شد، اینها محاسبه کردن، بهترین زمان رو پیدا کردن برای حمله و بزرگترین ضربه ممکن رو دادن، آقای عزیز ما رو به شهادت رسوندن. روز سوم 3 روز قرار بود کار تمام بشه، وقتی از روز سوم رد شد روز پنجم جنگ همین رئیس جمهور منظور آمریکا توییت داد تنها شرط توقف جنگ تسلیم همه جانبه ایران است. از روز هفتم که رد شد رسید به روز دهم پیام داد ایران ما 15 تا شرط داریم برای اتمام جنگ در ایران، این 15 شرط اگر اجرا بشه جنگ رو تمام میکنیم. از 3 روز تمام شدن و تقسیم همه جانبه رسید به گذاشتن 15 تا شهر. متاسفانه این وسط بعضی سیاسیون خطای راهبردی می‌کردن. یکی از این آقایان آمد شروع کرد عذرخواهی کردن از این کشور و از اون کشور رو ببخشید دادیم و به حمدالله بچه‌های نظامی هم جوری این عذرخواهی رو ترجمه کردن که کشورهای عرب پیام دادن آقای کن عذرخواهی نکن هر چی محکم‌تر اینا محکم‌تر می‌زنن. شکل معادلاتی که داشت شیده می‌شد در کشور این بود که نهایتاً این کشور 3 روزه 5 روزه 10 روزه کار تمامه. 49 روز از اون واقعه گذشته. 48 ساله تو این کشور پروژه جنگ ریختن. 48 سانتی متر از خاک این مملکت کم نشده. پروژه اینم که جنگ تمام عیار اونها بود شروع کردن، آخرش هم مجبور شدن در مقابل شرایط ایران تسلیم بشن. من اینجا لازم میدونم این نکته رو تذکر بدم، عرضم رو جمع بکنم. برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، این جنگ سه ویژگی داره. یک، جنگ تمام عیار و ترکیبی است. دو، این جنگ بلند مدته. سه، این جنگ وجودی است. دقت بفرمایید آقای شهید ما 13 سال پیش فرمودن ما وارد یک پیچ تاریخی شدیم. 7 سال پیش آقای شهید ما فرمودن ما در میانه راه قرار داریم. 3 سال پیش آقای شهید ما فرمودن ما نزدیک گله ایم. 2 سال پیش وقتی شهید رئیسی به شهادت رسید، آقای نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که آمد ایران برای عرض تسلیت محضر آقا، 2 خرداد 403 حضرت آقا توی این دیدار فرمودن که ما وارد جنگ های وجودی شدیم. جنگ وجودی یعنی جنگ مرگ و زندگی. یا ما او رو از بین بریم یا او ما رو از بین خواهد برد. به حول قوه الهی ریشه او رو خواهیم کند. اما اساسی ترین مسئله فهم این نکته است. جنگ جنگ وجودیه. جنگ 12 روزه هم که شروع شد باز آقای شهید ما به این نکته تذکر دادن کسی اختلال محاسباتی ایجاد نکنه. این جنگ ها بلند مدته و تا وقتی ادامه داره که یا او از بین بره یا به ذمه باطل خودش بخواد ریشه ایران رو بکنه. نکته کلیدی اینجاست. اگر این وسط اختلال محاسباتی ایجاد بشه، شما جنگ برده رو با روایت مرده میبازید. جنگ برده رو با روایت مرده میبازید. در میدان نظامی اگر الان دستاوردی هم در عرصه دیپلماسی هست، صدقه سر بچه های نظامی است. اما مراقب باشید ایجاد شکاف نکنن. مراقب باشید برای شما اهداف دست نیافتنی رو نذارن که خود این باعث بشه شما مبتلا به افسردگی بشی. آقا ما پایان جنگمون در این بازه زمانی حمله به رژیم سکیورسی فقط وقتی است که تمام اسرائیل شخ مخوره، چیزی از اون خاک باقی نمونه و اسرائیل کاملا از بین رفته باشه، جنگ تمامه. وقتی برای شما اینجوری هدف گذاری میکنن، خود به خود شما این حجم دستاورد رو نمیبینید. شکل معادلاتی که دنیا مقابل سر خم کردن رو نخواهید دید. رضوان خدا بر امام بزرگوار، امام به فرماندهان نظامی فرمودن اسرائیل رو که میخواهید از بین ببرید چاقو بکنید تو شکمش در بیارید دوباره بزنید، کاردی بکنید تو از بین بره. به تعبیر من اگر شما به درستی هدف گذاری نکنید، بزرگترین دستاوردها هم که واسه شما رقم بخوره خود به خود به چشم نمیاد. و من باورم اینه بعضی ها الان در حال ساخت بعضی ساعت های اندیشه ای برای بعضی افرادن. بله ما هم حتما با چشم باز رصد میکنیم. بله ما هم از بعضی توییت دادن ها به شدت ناراحتیم که برای دشمن دارن جاده باز میکنن. بله این وسط حتما نفوذی هایی داریم که به دنبال اینن جنگ پیروز شما رو به جنگ شکست خورده تبدیل کنن. اما شما ببینید دشمن چطور کار کرد. و بعضی متاسفانه دوستان خودی ما کم تدبیری کردن که مثلا مرجع خبررسانی در کشور تبدیل بشه مثلا به توییت های قاتل بغداد و قاتل آقای شهید ما. او یه توییت بزنه همه بگیم آقای اتفاقی داره میفته، این خبیث داره توییت میزنه. کسی ممکنه کمکاری مسئولین نیست. متاسفانه ما در جنگ روایت ها اونجوری که باید ندرخشیدیم. بعد از جنگ، بعد از اعلام به تعبیری سکوت صحنه نبرد نظامی، در دوران صحنه نبرد نظامی صبح و بعد از ظهر این برادر و من نسل الله من ان بالله العزیز الحکیم چپ و راست میمد صحبت کردن، امروز حمله کردیم، اینقدر موشک زدیم، اینجاها رو زدیم. اما در دوران بعد از اونجوری که باید روایت نشد. بله شما در عرصه میدان نظامی دیپلماتیک قاعدتا مطالب محرمانه ای داری که باید مراعات کنی، اینها رسانه ای نشه تا بتونی سیاست خود رو اعمال کنی. اما وقتی شما کاملا سکوت میکنی، صحنه نبرد و دشمن به دست میگیره. اون وقت خود به خود دل مردم مضطرب میشه. ما الان شب قدر انقلاب رو داریم. برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، لحظات نهایی و تصمیم ساز برای انقلاب اسلامی. بنای انقلاب اسلامی هم از روز اول نابودی رژیم سکیوریستی بود به علتهای مختلف. یکی از اصلی ترین عوامل شاید این باشه که نابودی رژیم سکیوریستی زمین ساز فرج مهدی فاطمه است. ذیل آیه 4 و 5 سوره مبارکه اسراء، تفسیر شریف برهان، تفسیر شریف نورالثقلین، روایاتی که ذیل این آیه شریفه آیات شریفه هست، آیه 4 و 5 سوره مبارکه اسراء: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وقضینا الی بنی اسرائیل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء بعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. این دعای آیات آخر الزمانی. ذیل این آیات که خداوند متعال در تورات به بنی اسرائیل میگه شما دو مرتبه در زمین فساد میکنید، وقتش که برسه به اسنا علیهم عبادا لنا اولی بأس شدید. یکی از دوستان مطلع منطقه ما میفرمودن سید شهید سید حسن نصرالله رضوان الله علیه اواخر عمر شریفشون مدام به دوستان شورای حزب الله و دوستان دستاندرکار این دعای رو متذکر میشدن، حتی اسم این جنگ 66 روزه رو گذاشته بودن حرب اولی بأس، این جنگی که بعد از اون سید به شهادت رسید. در این دوران جنگی اساسی ترین مسئله اینجاست که شما بنای یهود آخر الزمان رو، بنای بنی اسرائیل آخر الزمان رو که رژیم صهیونیستی است برخواهید چید. از امام صادق سوال شد فدای شما بشم برچیدن بساط یهود آخر الزمان قبل از ظهور یا بعد از ظهور؟ امام صادق فرمودند قبل از ظهور. از حضرت سوال کردند اون کسانی که این بساط رو برمی‌چینن کیان؟ امام صادق فرمودند هم اهل سلمان، قبیله سلمان هم که این بساط رو برمی‌چینن. به حول و قوه الهی این همون جنگ‌های وجودی است که امید داریم زمین ساز فرج مهدی فاطمه باشه. از خداوند متعال مسئله داریم، خدایا ما رو جز زمین سازهای فرج مهدی فاطمه قرار بده. این تکانه‌ها رو همون تکانه‌های وعده شده خدا برای نابودی اسرائیل قرار بده. به محمد و آل محمد قسمت میگیم خدایا ما رو با آقای شهیدمون ملحق بفرما. به محمد و آل محمد ایدی ما رو در ولادت حضرت معصومه و این دهه کرامت و ولادت وجود مبارک علی بن حسین رضا پیروزی حقیقی جبهه حق و نابودی نظام سلطه قرار بده. تاجر در فرنجه مامون صلوات نازم.